الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در باره سؤال آقای محمدی شرحی داشته باشیم و بحث را به عنوان نکته های تکمیلی ادامه بدیم انشاءالله. ببینید اونجا که می فرمایند که اصل اتحاد از لحاظ دلیل بین قضیتین به دست میاد، یعنی خود دلیل شرعی که میگد لا تنقض الیقین بشک، یعنی شک به یقین وصل است، وصلش به جهت این است که هر دو به یک موضوع متعلق است. در منظور از اون دلیل این است که ساختار استصحاب را بیان می‌کند. اون قسمت از دلیل در جهت ساختار استصحاب بود، ظاهرا جواب گرفتید. و اما برون از اون مطلب بخواهیم اتحاد و به عنوان اتحاد یک مطلوب اثبات کنیم به وسیله دلیل، دیگه دلیل شرعی ما متشتت است و گاهی لا تنقض دارد، گاهی لا ینقض الیقین دارد و گاهی هم عدم اعتنا به شک هست. ادله را گفتیم چه بود در جمله کوتاه؟ ادله یک بیان مرکز و منسجمی درباره اشتراط وحدت بین قضیتین ندارد، پس منافاتی در کار نیست برای اینکه اون محور ساختار رو بیان میکرد. این مرحله از بحث پس از ساختار یه دلیلی بیاد که مضافاً بر ساختار اشتراط رو بیان بکند از دل دلیل بر نمیاد. سؤال خوبی بود و جواب شما هم قانع کننده بود برای شما، جزاکم الله خیرا. عنوان کنید آثار وجود اتحاد بین قضیتین. در بعد از تحقق وحدت بین خضیتین و التزام بر این مطلب که وحدت بین خضیتین وجود دارد، یک دلیلی هم استفاده می شود به طور ناخواسته و آن این است که توافق تمامی صاحب نظران اصول محقق است بر این که بین قضیه متیقنه و مشکوکه اتحاد موضوع باید باشد. پس چه میشد؟ یک اتفاق که اتفاق در اصول، اجماع در فقه هست. مدرکی را در اصول، اولا مدرکی در اصول چون اتفاق هست دیگه، چون اتفاق شد اجماع نشد، مدرکی بودنش در بستر اصول مانع خاصی ندارد. سوال شما الان برای شما تکراری بود، چون مدرکی بودن و غیر مدرکی بودن و ما خوب فهمیدیم، شکر خدا، جزء مختصات بحث ما و شما بوده الحمدلله. ولیکن این خصوصیت هم در ضمن سؤالتون امروز اضافه کنید که اتفاقی که در اصول محقق می شود به اشکال مدرکی بر نمی خورد. چرا؟ اولا اتفاق است، ثانیا بحث نتیجه اصولی است نسبت به مسائل، نسبت به اموری که مربوط به اصول است، نه نسبت به احکام. تا بگیم اجماعی که در فقه نسبت به احکام داشتیم مدرکی بودنش اشکال داشت. این نکته رو اضافه کنید، نکته تازه بود. و اما پس ما چه بود نتیجه اتحاد؟ نکته اول این شد که یک توافقی هم بین صاحب نظران هست و بر فرضی که ما اجماع بگیریم و بر فرضی که اجماع مدرکی را هم در نظر بگیریم، باز هم توافق نقشی دارد، میتواند به عنوان یک مؤید باشد که به عنوان مکررات مدرس گفتم که اجماع اگر ناکامل هم نباشد ولی در حد تأیید هست، کمک میکند، کاملا از دائره خارج نمیشود. این نکته اول بود. اما دو نکته دیگر که از بیان شیخ انصاری و پس از آن به متابعت از ایشان محقق عینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات یادآور شده اند. البته محقق خراسانی این مطلب رو یادآور نشده است، سرش هم اینه که این مطلب رو جای دیگر بحث فرموده اند. و آن این است که گفته می شود پس از آن که اتحاد بین قضیتین بود، قاعده استصحاب چهره روشنی به خودش می گیرد و صورت و سیمای قاعده مشخص می شود. پس از آن فرق قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و با قاعده یقین روشن می شود. محقق خراسانی که این رو یادآور نشده از سرش این باشد که ما در ابتدای بحث استصحاب قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع و بحث و فرق آن را با قاعده استصحاب شرح دادیم. در اینجا یک مرور گذرایی داشته باشیم، مخصوصا برای بعضی از عزیزانی که اخیرا به درس تشریف آوردن. منظور از قاعده مقتضی و مانع این است که مثال ما را آگاه میکند. مثلا کسی که آب بریزد روی دست خودش برای وضوع، بعد از ریختن آب شک بکند که حائل و حاجبی هست، مانعی هست یا نیست، یا برای غسل شیء متنجس، وضوع رو در نظر نگیرید، شیء متنجس آب بریزیم تا تطهیر بشود. سب الماء چی چیه؟ مقتضی. احتمال مانع روی اون مصب یا روی اون صوب و شیء، روی اون لباس ممکنه مانعی باشد که آب نفوذ نکند، اون چه می شود؟ مانع. در این صورت گفته می شود که قاعده مقتضی و مانع اعلام می کند که این غسل درست است. چرا؟ برای اینکه مقتضی وجود داشته، آب ریخته شده، مانع وجود نداشت، مشکوک بود. به مانع مشکوک اعتنا نمی شود از عدم مانع، بنابراین این شستشو درست است.
سوالی آفرانی نیست، چون قبلا می گفت انتظاری شهر رو نداره قاعده مقتضی مانع.
حالا اجازه بدید من فعلا قاعده مقتضی مانع بهش رو شهر دارم، تازه شهر دارم، اجازه بدید.
مسئله شهری برفت
خیلی نتا در مثال این شهر. بعد از که قاعده مقتضی و مانع او برای شما شهر دادیم، اینه گفت اشکال این بحث اینه، دو تا بحث داره. یه بحث در این است که دلیل استصحاب شامل قاعده مقتضی و مانع بشود، بحث دیگر اینه که خود این قاعده اعتبار دارد یا ندارد. اینو گفتم تکراریه، ولی اگر کامل دست دارد تو هست که ترکش کنیم بریم جای دیگه.
ما که
آره
دیگه شما تازه داریم
بحثش هم این قاعده ما مرور کردیم، آره دیگه هم نمیدونم. خیلی خوب، پس یه مختصر مروری بکنیم. البته ظاهرن به ذهن اکثریت شماست، ولی عزیزانی که تازه تشریف آوردن اینو باشن. پس قاعده مقتضی و مانع فهمید. حالا دو تا مطلب. مطلب اول که این قاعده اعتبار دارد از حیث اینکه دلیل استصحاب شامل آن بشود. لا تنقذ الیقین بالشک، شک در مانع یقین به سابق داریم، نقض نکنید، مقتضی را با قوت حس کنید، مقتضی که با قوت خودش استمرار پیدا بکنه تأثیر گذار میشد، نتیجه میگیری. معلوم شد؟ پس میشود در دید ابتدایی از دلیل استصحاب استفاده کرد. اینه گرفتیم؟ تا اینجا کل مطلب در این قسمت بیان شد که قاعده مقتضی و مانع چیست و اعتبار آن از طریق دلیل استصحاب کار ممکن است. اما تحقیق این است که تحقیق بین محققین، نه تحقیق خودمه، تحقیق بین محققین این است که دلیل استصحاب لا تنقذ الیقین شامل حال قاعده مقتضی و مانع نیست. چرا؟ برای اینکه در قاعده استصحاب یقین سابق داشتیم به مستصحب، اینجا یقین سابق به مقتضی داریم، نه به یک امر فقهی از حکم شرعی یا موضوع اداره حکم شرعی. یقین به مقتضی داریم، این اولا. و ثانیاً بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما وحدت نیست. ما یقین به مقتضی داریم و شک در مانع داریم. موضوع دو تاست، متیقن مقتضیه، مشکوک مانعه، لذا مشمول دلیل قاعده استصحاب نمی شود به هیچ وجه. وحدت بین خزیتین محقق و موجود نیست. این مطلب کامل شد. اما مطلب دوم، این مطلب واضح بود دیگه، تکرار نکنم. مطلب دوم چه بود؟ اعتبار خود قاعده.
از اون در بحث قاعده مقتضی و مانع امکان نداره که در رابطه با موضوع دو اثر شرعی مطرح بشه، امکان نداره این مطلب. مثلا شما در بحث همین استصحاب در اونجای مطلبی فرمودیم که بحث دوکایی و معنایی نام برمیدن، ما اگه منبعی داشته باشیم که مقتضی جریان سیلان باشه، شک میکنید در ادامه و استمرار و استصحاب میکنید اون اصلا اون جریان و سیران در اون منبع رو. خب مثلا همینجور مسئله در اون تو بس استحاضه مطرح میشه. یک زن مستحاضه ای هست، این قبلا سیران جریان رو داشته، حتی شک میکنید مثلا در مستحاضه کسی ده اون اصلا شرعی داره. یعنی خب این آیه ما نمیتونیم بگیم حتما در قاعده مقتضی و مانع اصلا اثر شرعی نیست یا موضوع رو اثر شرعی نیست تا بشه علاوه بر اون عدم ارتباطشون بشه یک مثلا فرق دومی بین این و قاعده استثنا. اینطوری که نمیشه بگیم داره اثر شرعی هم باشه، تو ارتباط بینشون نیست، چون مانع یک چیزه، مقتضی یک چیزه.
یک لایه نازکی در ذهن شما ایجاد اختلاط کرد. اونجا آقای محمدی مستصحب موضوع هست، موضوع دارای سیلان. ما مثال عوض کنیم به خاطر لطافت مطلب، بگیم دملیست، خون ازش میامد، سیلان داشت. خود مستصحب موضوع دارای سیلان بود، نه اینکه مقتضی. بحث از مقتضی نیست، اون تا شما الان معنای مقتضی رو میخواید تطبیق کنید به یک موضوعی که او دارای سیلان هست. نه، اونجا مستصحب ما که دارای سیلان بود میشد زمانی، جزء تدریجیات که در استصحاب تدریجی خانه او میتونه اثر داشته باشد، موضوعی است. اینجا نه موضوع نیست، یه مقتضی به ما هو مقتضی است. این مقتضی به ما هو مقتضی وقتی به بار می نشیند که مانع نداشته باشد. بسیار بسیار، حالا که تنازل کردید ما با شما موافق بسیار خوب. و اون چیزی که به ذهن شما محکم جا افتاده است اینه که در قاعده مقتضی و مانع موضوع دو تا قضیه جداست، دو تا موضوع، موضوع متیقنه مقتضی است، موضوع مشکوک مانع. یقین در مقتضی، شک در مانع، تمام.
یکی میفرمایید استصحاب مقتضی، منظور از این استصحاب مقتضی یعنی موضوعی که مقتضی است.
اون بحث سیلان تدریج، در بحث تدریجیات آقای محمدی شما را بیراه نبرن. اونجا آقای زندی خود طبیعت موضوع، طبیعت زمانمند موضوع است، دارای حکم، خون دارای حکم، خود خون دارای حکم، نه مختزی نیست تا این که موضوع است دارای سیالان. حالا اونو برای شما یا عنوان مختزی اعلام بکنید، اون یه مطلب جداست. بسیار خوب. اما خود قاعده مختزی و مانع امروز اگر دست گفته میشه، کم گفته بشود، اشکال بر من وارد نیست. من جنس جواب سوال دادندی. برای شما بگم که درباره قاعده مختزی و مانع گفته میشود که خود این قاعده اعتبار دارد. چی اعتبارش؟ یک، سیره اقلا. اقلا بر این هم که اگر مختزی مستحکم و پراپخورسی وجود داشت چه می شود؟ به مانع اعتنا نمی شود. مانعی که به وجود بیاد نقش منع دارد، شک در مانع اعتنا نمی شود. خود مختزی که در استحکام و قوت بود، برای عقلا اینه که میگه همین مختزی دیگه به نتیجه میرسد، به مانع و احتمال مانع اعتنا نمی کنند. این بنای اوخلاست. این بنای اوخلا چه میشن؟ پشتوانه برای اعتبار قاعده مختزی و مانع. معلوم شد؟ دلیلش رو گوش بده. دلیل رو که فهمیدیم، این دلیل رو سیدنا میفرماید که این در همون منبع بالایی که گفتم دیگه، مصباح الاسود جلد 3 صفحه، از صفحه 271 تا صفحه 300، کلی بحث طولانی، نه تلخیصات و نقطه چینی ها با اضافات و توضیح. و اما این قاعده، این سیره، یعنی این دلیل قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه همچه سیره ثابت و مستقر نیست. اگر بنای اخنا احیاناً چنین وضعیتی داشته باشن، امضاء آن از سوی شرع هم ثابت نیست. بنابراین برای اثبات اعتبار نسبت به قاعده مختزی و مانع به سیره اخنا استناد نمی شود. دلیل دومی که گفته می شود این است که قاعده مختزی و مانع با به کار بردن یک اصل مسئلهش حله. یعنی اینه که میگیم مقتضی که موجود است، اصل عدم مانع، موضوع مرکب. شما چیکار میکردید در موضوع مرتب؟ جزئی بالوجدان و جزئی بالاصل. جزئی بالوجدان مختزی موجوده، جزئی بالاصل عدم مانع، به اصالت عدم مانع. کار درسته. پس میشود قاعده درست، موضوع محقق میشود و مطلب تمام. سیدانا اشکال میکند، اشکالش در باره یک مثال درست. میفرماید در صورت شک در حاجب، اصالت عدم حاجب اصلی نیست که اثر شرعی داشته باشد. اثر شرعی مترتب بر خود غسل است و وصل آب بر جسم هست، نه بر عدم حاجب. عدم حاجب رو که استصحاب کنیم، لازمه عقلش چه می شود؟ وصول آب بر اون صوب مثلا و اون وصول میشه لازمه عقلی استصحاب مثبت میشوند. در مثال حرف ایشان درسته و اشکالی وارد است، اما تا به اینجا مطلب گفته شد. اما تحقیق این است که قاعده مقتضی و مانع در بین صاحب نظران مورد اعتماد عملی نیست. این حرف عمده است. ما در روایت شنیده بودیم معرضون آنها و معرضون آنها معنیش این بود که اگر اصحاب از یه روایت اعراض بکنند یا به یک روایت اصلا توجه نکنند چه میشود؟ کشف میکند از ضعف و عدم اعتبار آن. اینو شنیده بودیم. یه چیزی هم اضافه کنید و آن اینه، اگر یک قاعده‌ای باشد یا یک مدرک قابل استناد باشد ولی که صاحب نظران به آن اعتنا نکنند، اعتماد نکنند، چه می شود؟ اعتبار برای آن قاعده ثابت نیست. بنابراین مشکل یا اشکال اصلی ما این است که نسبت به قاعده مقتضی و مانع صاحب نظران اعتماد ندارند و الا خود قاعده از لحاظ تحلیلی بعید نیست که اعتبار داشته باشد. اما اینکه صاحب نظران به این قاعده اعتماد نکرده ان، شما سوال میکنید که خب چرا بحث میشن؟ فقط در جهت فرق بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب این قاعده مطرح میشه. جایی که قاعده مقتضی و مانع مستند قرار گرفته باشد در سر تا سر فقه و تتبع ناقص دیده نشده است. این عیب اصلی است. اگر این اشکال نبود پس چه شد؟ پس قاعده معرضان عنها شد. اگر این اعراض نبود، این اجتناب نبود، برای قاعده مقتضی و مانع اثبات اعتبار ممکن بود. با یک اشاره کوتاه لذا یه نتیجه هم بگیریم. شما این بحث رو خالی از نتیجه هم تلقی نفرمایید. با اشاره کوتاه همین قاعده مقتضی و مانع، اولا اگر مقتضی دیده شود علی التحقیق که در نهایت استحکام هست، رسیدن به باروبر می شود مطابق اصل، اصل طبیعی یا اصل اقتضای طبیعت اشیا مطابق اصل می شود و وجود مانع هم چیزی خلاف اصل. پس این یک نقطه‌ای در جهت اعتبار، مقتضی بر رسیدنش به بار مطابقه به اصل، مانع وجودش مخالف اصل. یه نقطه در جهت اعتبار. نقطه دیگر این است که در فقه و اصول گفتند و گفتیم و فهمیدیم که شک در و یک امر به عنوان مانع، شک در یک امر مساوی با عدم آن هست. تا اثبات نشود یک امری که دارای آثار باشد حالت مشکوک آن اعتبار ندارد. بنابراین مانع که در حقیقت یک امر وجودی است، وجودش که احراز نشده، از شک در وجود آن میکنیم. شک در وجود آن مساوی با عدم وجود و اعتنا نمیشود. مضاف بر این که از باب موضوع مرکب، استصحابی که موضوعش داره دو جز باشد ما اینطوری میفهمیم و برای ما اینجوری گویا فهمانده اند که خود موضوع که دارای دو جز باشد به وسیله وجدان و تعبد ثابت میشد، موضوع درست میشود. موضوع که درست شد دیگه به اثر آن در این مرحله ما کار نداریم. موضوع که درست شد حکم قهرن میاد، حکم تابع موضوع خودشه. بنابراین دقیقا موضوع مرکب در قالب مقتضی و مانع، شاید بهترین مثال برای موضوع مرکب همین مقتضی و مانع. مقتضی وجدانی است، عدم مانع با اصل احراز میکنه، موضوع درست میشود. دیگه او خودشو به عنوان اصالت عدم مانع را به عنوان یک اصل مستقل نگرفته ایم تا مثبت باشد یا نباشد. خود جزء الموضوع به تعبد، جزء الموضوع بل وجدان مرکبن موضوع درست نکند. موضوع که درست شد حکمش قهرن مترتب است. اما بعد از آن که گفتیم که قاعده مقتضی و مانع معرضان انها هست و سیدنا الاستاد هم می فرماید که دلیل و مدرک معتبری برای این قاعده دیده نمی شود، پس از این شرح قابل جمع هست. چیه قابل جمع؟ مطلب اینه که میگیم قاعده مقتضی و مانع در بعضی از موارد میتواند نقش مؤید و داشته باشد، هرچند دلیل اعتبارش بلا شبهت از طریق استصحاب، از طریق دلیل استصحاب به دست نمیاد. و اما مطلب دوم، مطلب دوم کوتاه بگم که چون دوشنبه بناست که بین دو تا درسم بشینم جزء نشستن حساب کنیم. مطلب دوم چه بود؟ مطلب دوم این است که به وسیله این وحدت موضوع قاعده استصحاب از قاعده یقین جدا می شود. قاعده یقین اینه که شک یقین سابق داریم، در لاحق شک می کنیم که اون یقین سابق ما درست بوده یا نبوده. شک در بقاء یقین نمی کنیم، شک در بقاء یقین چه می شود؟ استصحاب. استصحاب. اما شک در صحت اون یقین سابق میکنیم میشه قاعده یقین. قاعده یقین هم از مدار ساقط میشود که در قاعده یقین شک ساری هست. ساری یعنی سرایت میکند به خود یقین، که مثلا یقین داشتیم دو روز قبل زید عادل بود، الان عدالتش باقیست یا نه. اگر شک در بقای عدالت میکنیم میشود استصحاب. ولی اگر شک کردیم که اون یقین ما درست بود یا نبود میشه قاعده یقین. معلوم شد؟ قاعد یقینا که فهمیدیم میفرماید که فرق قاعده استصحاب و قاعده یقین هم معلوم شد. چرا؟ برای اینکه در قاعده استصحاب شک در بقاست، نه شک در اصل تحقق یقین. لا تنقض یقین به شک، به شک در بقا، نه لا تنقض یقین به شکل متعلق بالیقین. بنابراین فرق قاعده استصحاب و قاعده یقین هم معلوم شد. خود قاعده یقین اجمالا براتون گفتم، شرحش رو قبلا دادیم. فرق اصطلاحیش اینه که در قاعده یقین شک رو میگیم شک ساری، در قاعده استصحاب شک رو میگیم شک تاری، تاری با تید استدار و استدار عارض. این دو تا فرق، این آثار هم مترتب شد بر اتحاد. پس از این که این آثار مترتب شد، تازه رسیدیم به امر دوم که چند روز میرسیم و فرصت نمی کنه که بحث بشه.
بحث داریم،
بحث و یک گوشه از بزرگتان هست. اون داستان طولانی داشت، بلن قضه و به یقین آخر، معناش این بود که اون یقین قبلی که مستحکم بود، که قبلن بود، با به وسیله یقین دیگر نقض می شود. این قاعده بلکه به وسیله یقین دیگر نقض. یه نکتهش از ذهنشون، اگر یقین دیگر آمد روی یقین قبلی، اگر یقین دیگر روی یقین قبلی آمد، استصحاب نیست، یقین قاعده یقینه. آره فرق میکنه.
اینجا دو تا موزه
در قاعده گفتم که ذیل استصحاب، اون نکته رو گفتم، زیرتون رو خراب کردم. قاعده استصحاب مستقیم می آمد یقین سابق، شک لاحق متعلق به اون یقین. ما در ذیل چه گفتیم؟ بلین قضه به یقین آخر، از این یقین آخر که گفت دیگه استصحاب نیست، دیگه چه میشد؟ جزء قاعده یقین میشد. اشکال نیست؟
میگن قاعده یقین فقط در حال اقلاست، لذا حجت نیست. من میخوام بگم با این نکته که شما فهمیدید، امضای شرع هم داره پس حجت میشه.
نه، امضای شرع بودنش که در صورتی که یقین قبلی به یک یقین دیگری عوض بشود، او امضا نمیخواد، از باب حجت قطعه، برای اخرا نمیخواد. یک یقین داشتیم به وجود شی، یه یقین دیگه داریم به عدم همون شی. این اصلا جای بحث ندارد که یقین دیگه بله. من یه چیزی گفته بودم اونجا، یادم است، اونجا چیزی گفته بودم که اگر یقین قبلی کام در خود یقین قبلی صدمه وارد بشود، میشود قاعده یقین. در قاعده یقین اون یقین قبلی صدمه میخورد، در استصحاب یقین قبلی صدمه نخورد، قرص سر جاش خودشه، بس در بقاشه. قبل از که جلسه متفرق بشود صلوات ختم کنید.